من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح الأمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خدمت همه عزیزان سلام میکنم. بحثی رو که قبلا داشتیم یه تکشمون جواب یه سوالی رو که عرض کردم که در خانواده ها معمولا اونچه که موجب افتراق و اختلاف میشه و جوان ها نمیتونن این مسئله رو حل کنن، معمولا اینه که نمیدونن که مثلا الان مادری دارن و عروس خانومی دارن، همسری دارن، بین این دوتا نمیتونن جمع کنن و گاهی از اوقات به خاطر مادرشون به اصطلاح همسرشون اذیت میکنن، گاهی به خاطر همسرشون مادرشون رو، و بالاخره خودشون جهنمی میکنن. بدهکار یکی از این دو و یا هر دوی اینها مدیون نسبت به هر دوی اینها میشن و این بسیار بده. گویم اگه اینا بشه در جلسه مطرح کنم مناسب بحث، متاسفانه گویا هفته اول دوم فراموشم شد، با اینکه امشب یه بحث جدیدی براتون باز میخواستم بکنم. حالا اگر این تمام شد و وقت شد اون رو هم میگم، اگرم نه به همه اندازه بسنده میکنیم چون جلسه آخر این سالم هست. دیگه بحث باز نمی کنم که انشاءالله بعد از تعطیلی بحث نوعی داشته باشیم. ببینید بی تردید بنده نسبت به مادرم باید مراعات اموری رو بکنم، نسبت به همسرم هم همینجور. مادرم حق اطاعت داره، یعنی من باید اطاعتش کنم هرچی میگه. خب مادران یکسان نیستن، برخی مادرها هستن از بچه هاشون توقعاتی دارن که قبل از ازدواج خیلی دستور میدادن این کار بکن اون کار نکن، هنوزم همون جور میخوان ادامه بدن، گویا خبر نداره که پسر زن گرفته، بنابراین میخواد همون شیوه گذشته یا خودش رو ادامه بده. خب وقتی اینطور میشه، اگه پسره بخواد مادر رو داشته باشه قاعدتا مشکل میشه برای زندگیش. این تو مواقع چی کار باید بکن؟ خب گذشته از این پسرم مشکل پیدا میکنه در این که قبل از این که عروس خانم بیاد حرف کسی نمیشنیده، تنها حرف مادرش رو میشنیده و پدرش رو. الان یکی هم اومده تو خونش به نام همسرش، نسبت به او وظایفی داره. خب برخی از جاها باید دستور بدیم، برخی از جاها باید دستور بگیریم. حالا من میرسم تو بحث آداب همسرداری، آیا مرد سالاریه تو خونه یا زن سالاری یا هر دو یا هیچ کدام؟ فکر میکنم هیچ کدامه، نه مرد سالاره نه زن خدا سالاره، خلاص. بود یه وقتی برخی از مسئولین فریاد مردم سالاری میدادن، نه خدا سالاره، مردم سالار نیستن. حالا سالار رو باید البته چه معنایی میخوان بکنن یا چه معنایی میخوان بکنیم، اما اگه منظور ای باشه که هرچی او بگه، خب هرچی او بگه نه، ما تنها کسی رو که هر چی بگه اطاعت باید بکنیم اون کسی است که معصومه و اون اهل بیت علیهم السلام، چون او اشتباه نمی‌کنه، او به نفسانیاتش ما رو نمی‌خونه، او به اصطلاح به شهواتش ما رو دعوت نمی‌کنه، بنابراین اطاعتش 100%ه، همونیه میگه که خدای تعالی می‌خواد. اما اگه دیگری باشه، ان جاهدا کل تشرک به مال سلک به علم فلا تطعهما، اگه پدر و مادرت هم که گفتیم اطاعت کن که قرآن میفرمه اطاعتشون کن، اگه اینا دستورت دادن که یک کاری بکنی که خدا اجازه نداده، نباید اعتراضشون کنه. یادمه یه همشاگردی داشتیم وقت دبیرستان میرفتیم، سال به نظرم دهم دبیرستان بود، خیلی با هم صمیمی بودیم، یادش بخیر، خدا عاقبتش رو خیر کنه هر جایی هست. پدری داشت میگفتش که پدرم به اصطلاح مهمونی هفتگی داره، حالا من قبل از انقلاب بود، مهمونی هفتگی داره و یه دو رفقاش میان خونم، اینا از اون همه اول شب تا نم ساعت ده دوازده بنا میکنم پاسو روزی کردن، وقت گاهی از اوقات یه چیزای نجس هم میخوان بخورن، به من میگن تو بیار، من چی کار کنم؟ و اطاعت نمیتونه بکنه، درسته ما؟ حرام اطاعت. خب حالا زن من منو به حرام دعوت کنه یا مادرم، هیچ فرق نمی کنه، حرام حرامه و نباید انجام بدن. پس میبینیم یه مرزی داره، قرارگاهی داره، خط قرمزی داره. بعضی خیال میکنن که خط قرمز ما نداریم در اسلام، نه، اسلام پر از خط قرمزه، تمام محرمات خط قرمزه، اینه نخور، اینه نبین، اینه بر ندار، اینه دست نزن، اینه نگاه نکن، کم داریم از این چیزا؟ فراوونه. اینا خطای قرمزیست که ممنوعه از دیدگاه خدای تعالی. خب حالا الان مثلا مادرم از این چیزی میخواد، زنم هم خونمونه، اونم اگر چیزی بخواد و دقیقا ضد هم بخواد، اینجاست که آدم میمونه. مثلا خانم میگه که بیا مثلا بچه رو بگی من میخوام برم، مثلا فرض کن میخوام بهشون همش بیا کهن، مادرم هم همون میگه که پاشو برو یک کیلو سیب زمینی بخور بیا، من یکی باید اطاعت کنم. شما چیکار میکنید در مواقع؟ چیکار میکنید؟ و یکی دون بگید من بفهمم چیکار میکنید؟ به آج آقا تهرانی مراجعه میکنم، اینم یک کاری. بله آقا جو، من خودم این کار مال من میگم، بالاخره من این بالا نشستم، ولی شما ها چیکار میکنید راست راستی؟ جمع میکنه بین هر دو، اگر قابل جمع باشه باید جمع کرد بین هر دو، میگن الجمع مهما امکن اولا من ترک، وقتی میشه جمع کرد بین دو چیز خوب بهتر اینه که ترک کنه آدم، هر دو رو انجام میدن اگه شدنی باشه. اما گاهی از اوقات شدنی نیست، میخواد بچه رو بیشوره تو بغلش کنی ببری سیب زمینی بسونی. چی دوش در میاد؟ اینطور مواقع باید معمولا ما این رو توجه داشته باشیم، به خانوممون باید بگیم که تو الان کتابی مادر منه، من اطاعتش باید بکنم، و وقت البته بدان اگرم تو مادر چیزی گفت من تو رو تو تعینا نخواهم انداخت، ملاحظه تو رو میکنم، چون مادر توه. ببینید اطاعت من از مادر خانومم، اطاعت از مادر خانومم بر من واجب نیست، ولی از مادرم واجبه. اطاعت خانومم از مادرش واجبه، ولی از مادر من براش واجب نیست. خواهش میکنم. درسته این؟ اطاعت من، اطاعت بابام برای من واجبه، اما برای خانومم نه، چون پدر او که نیست، پدر دومه اوه، در روایات پدر دومه او میشه، مادر من مادر دومه او میشه، اون نسبت به مادر اولش که مادر جسمانیش باشه، مادر خودش، اون مقدمه تا مادر من. منم بابام برای خودم مقدمه تا بابای او برای من، بابای او برای او مقدمه تا برای من. فهمیدید چی میگم؟ فارسی بالاخره داریم حرف بزنیم. این عرضم به حضورتون، از باید اینجا درخواست کنه که بیایم همدیگر رو قرار بگذاریم. بالاخره اگر که من اختیار خانومم رو دارم و خانومم اختیار منو داره، با هم میتونیم صمیمی باشیم، این بیشتره تا مادرامون. بنابراین راحت تر میشه با این بحث. اما برخی از بزرگان میگن که حالا این راه حلش بود که گفتم حلشه، اما برخی از بزرگان اصلا مثل حضرت استاد آیت الله مظاهری، من یادم ایشون میفرمودند که تمام چیزهایی که امروز به شکل مود هست و اینا من دوست ندارم الا یکی، فکر کنم اینه به خاطر اهمیتش اینجوری میگفتن، نه اینکه بخوام بگم حالا هرچی مود بده، چون هر نوآوری بد نیست، اینو میدونید هر نوآوری بد نیست، برخی از نوها بدن، هرچی که خدا پیغمبر نپسنده این بده، ولی اون مدرن باشه خوب باشه، مثل هم جنس بازی. بنابراین ما مثل خانم شیرنوادی فکر نمی کنیم که خیال کنیم هرچی نوه پخ خوبه، کی گفته؟ میتونه یه سنگم به شکل نوعی ها تو سر آدم بخوره که خوب نیست، کی گفته هرچی نوع خوبه؟ هرچی هم کهنه است بد نیست، چون چه هرچی هم کهنه است خوب نیست، نه کلیت نداره، میتونه یه چیز کهنه باشه بد باشه، میتونه خیلی هم خوب باشه، بله میتونه یه چیز نوع باشه بد باشه، میتونه هم خوب باشه، یعنی باید ارزش گذاری کرد رو هر چیزی. حق و باطل ما داریم، ما میسنجیم، اگه این حق باشه ارزشمند باشه، خب ارزشمند، اگه حق باشه، اگه باطل باشه نه، حالا فرقم نمیکنه دست هر کی باشه، ما معیار حق و حتی اشخاص نمیدونیم. یه بار یادم اشاره کردم در حق و باطل ما حتی به افراد نگاه نمیکنیم، معیار حق و باطل را رو خود اشخاص میبینیم. حضرت فرمودن که حق و باطل به شخصیت ها شناخته نمیشه، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو میشناسی. من اینجوری نگاه میکنم، آره این بزرگه تو جامعه خیلی مشهور خوب باشه، ممکنه اشتباه کنه، این کارش غلطه، نمیشه؟ حاج آقا تهرانی خیلی مشهوره خوب باشه، حالا این کار کرد چون مشهوره این کار خوبه؟ دلیل نمیشه، خوب معنا داره بدن معنا داره، اگه دروغ گفت دروغ بده از هر کسی بده، اتفاقا از آدمی که مشهوره و گنده تره دروغ بدتره، نیست آقا؟ چون دروغ بده، دروغ یه بچه هم بگه بده، یه بزرگ هم بگه بده، حالا طرف اگه بزرگتره خب خیلی بدتره. بنابراین اینجور نیست که حق و باطل رو معیار شخصیت ها بیاد، بلکه شخصیت ها رو با حق و باطل میشناسه. ایشون میفرمودن که به نظر من چیزایی که مده، من اینا رو چیزایی که مده دوست نمیدارم، اما یکی خیلی قبول دارم و دوست دارم، و اون این که پسر دخترها وقتی ازدواج میکنن از پدر مادرشون جدا میشن، آنن یه به اصطلاح آپارتمانی باید اجاره کنه یا بخره، یا اگه وسعت داشته باشه بخره، نداشته باشه اجاره کنه، نداشته باشه دیگران کمک کنن بالاخره دوستان، یا قرض کنه کاری بکنه، و دولت به فکر باشه برای اینکه بچه ها خونه دار بشن، بالاخره همه رو بهشون خونه بده، بالاخره به یه شکلی هر جور بتونه برنامه ریزی کنه. اما اینکه جدا میشن نشون میفهمون بسیار خوبه، زندگی سامون میگیره، چون اول بلد نیست و قاطی میکنه بین حق و حقوق پدر و مادر و زنش و یا پدر مادر شوهرش و خراب میکنه و مادر و پدرش. اصلا به عنوان یه راهکارشون گفتن من فکر کنم جدا بشن، یه جا نباشه، چون معمولا اینه که یه جان مشکل پیدا میکنن تو یه حدودی، چون معمولا عروس دوماد عاقلانه برخورد نمیکنن، مادر یه توقعی داره، پدر یه توقعی داره، و احساس کنه که محلش نمیذاره، خب خیلی بده، خیلی بده. گاهی عروس خانم هم متوجه نیست که حالا باید این ملاحظاتی هم داشته باشه، یا آقا دوماد متوجه نیست که این باید این ملاحظاتی نسبت به مادرش نسبت به پدرش داشته باشه. حالا من اینم میخوام بگم ضمناً که دوستان توجه داشته باشید که اگر میخواید زندگیتون از برکت و معنویت برخوردار باشه، نسبت به پدر و مادرتون خیلی پاسخگو باشید، خیلی زندگی خوب. من بیشتر کسانی که میشناسم و احساسم میکنم به جای رسیدن کسانی هم که نسبت به مادرشون و پدرشون یه ادب خاصی دارن. یه وقتی یادم تو بحث پدر ادب پدر و مادر براتون اشاره کردم اگه یادتون باشه، مثل خود مقام معظم رهبری دامت برکاتو که ایشون فرموده بودن که من پدرم نمیخواستن که من بیام قوم درس بخونم، ایشون نظرشون بود که من مشهد باشم. من دیده بودم پدر آقا رو تو صحنه گوهرشاد مسجد دست به اصطلاح اگه رو به قبله بیستیم دست شبستون دست راست ایشون نماز میخوند، خیلی قیافشون مثل خود آقا بود. خدا رحمتشون کنه. مرحوم آیت الله حاسد محمد جواد خامنه‌ای. وقت ملاحظه بابام کردم، ملاحظه بابام کردم. وقت بعد وقت که طرف نگاه میکنه در جمع، بعد میبینه که اون دوستانی که در یه موقعیت‌های خاصی خیلی چیزا رو به دست آوردن، خدا بهش داده. خدا کم نمیذاره. حالا راهکارهایی داره البته خداوند متعال. یا مثلا مثل خود حضرت آیت الله بهجت، پدرشون و اوائل مثلا حتی نهی کرده بودن از این که به مستحبات عمل کنه، چون شنیده بودن میرن پیش مرحوم آقای قاضی گفته بودن به مستحبات عمل نکن. خود همین برایشون کلی برکات داشت. این امر ایشون مثلا من فکر کنم باعث شد که ایشون از نظر علمی بچسبن به کار فقه و فقاهت و اینا و الانه به اصطلاح در رد اول مراجع باشن. اگه اون موقع اینطور نمیشد شاید چیز دیگری میشد. اطاعت از پدره خیلی کمک بهتون، هم دنیا رو تأمین میکنه هم آخرت رو. پدر مادرتون خلاصه هواشون رو داشته باشه. فکر میکنم این بحث تقریبا تا یه حدودی بسته شد که بدونیم که نسبت به حق و پدر و مادر و شوهرمون چی کار کنه. وقتی یه چیزی رو اگر بتونید پیش دستی بکنید به اعتقاد من خیلی خوب تر میشه، معمولا به اخلاق نزدیک تره. مثلا ببینید، بنده فکر میکنم که در زندگی یه اصلی رو بگذارید که رو قبلا گفتم، نمیدونم یادتون رفته یا نه، یه اصلی رو بگذارید، اصل جایگزینی، که برای خانمتون اون چی رو بخواهید که برای خودتون میخواهید. از خانمتون هم همین توقع رو داشته باشید که برای شما بخواهه اون چیزی رو که برای خودش میخواهه، قشنگ جایگزینی کنه. خب اگه اینجوری باشه و آدم به این مرحله برسه در عمل، من فکر کنم جایی برای اینکه آدم چالش پیدا کنه و درگیر بشن زن و شوهر اصلا پیدا نمی کنه. چرا؟ من الانه میبینم که دلم هوا کرده که به مادرم تلفن بزنم. خب قبل از اینکه بزنم خوبه که به خانمم بگم به مادر تلفن زدی؟ حالش پرسیدی؟ بزن یه تلفن به مادر طرف بزن. یعنی ببینید شما دارید پیش دستی میکنه که ملاحظه کنه نسبت به مادرش، ملاحظه کنه نسبت به پدرش. خیلی خوبه، خیلی بجاست، خیلی بجاست. مگاهی از اوقات اگه مادرمون مریض شد میگم باید برم دیدنشون، باید برم کمکشون، باید برم خونهشون، باید بیارمشون دکتر. اما اگر مثلا مادر خانممون اینجور شد به خانممون نه حق نداری از خونه بری بیرون، خب این که به نظر شما چقدر درسته؟ حالا ولی اون شارع مقدس هم بگه که او باید حرف تو بشنوه. اگه شما اهم کنی نرو و مادرش بگه بیا، بحث میکنن که حالا باید حرف شما رو بشنوه یا حرف مادرش رو. معمولا میگن حرف شوهرش رو باید بشنوه. ولی خب این چقدر به انصاف و عدالت نزدیکه به نظر شما؟ میکنه بنا او جایگزینی کنی. بخیر همونطور که من مادرم رو میخوام، اگه مریض میشه باید برم دیدنش، دوست دارم خانمم میخ نشه جلو رام، خب منم نباید اینطور بشم. من بگم برو مادرته ببرش دکتر، برو بهش برس، دو روز برید اونجا پل مادرتو کمکشون، منم میام. این مادر خودتون، برای مادرتون چی توقع دارید؟ برای پدرتون چی توقع دارید؟ بعضی اینجور نیستن. مثلا اگه مادرش مرد حتی میگه راضی نیستم برید تشییع جنازه، میگه حق من نی نمیخوام بری. اینجوری که میشه و زندگی خراب میشه. چرا؟ اونم یه جایی میتونه همینطور بکنه با تو. که من یادم یه بار یه مثالی زدم، شاید یادتون باشه، یکی از دوستان گفتش که ما یه اومده اون مشاوره خدمتی که از اساتید، اون استاد از دوستانمونه، میگفتش که یه عروس و دامادی اینا اومدن مشاوره و من دیدم که آقا داماد خیلی ناراحته و اینا، و مشکلش اینه که میگه که خانم یه مقدار یه مختصر سوادی داره و از این سواد به اصطلاح دینی و فقهی و اینا، و تو خونه که میرم زور غذا درست نکرده، میگه وظیفه من نیست، خودت بیا فرض بخوری. خب میدونید نیست، وظیفه زن این نیست. حالا خانمای ما که این کارو میکنن دستشون درد نکنه و خیلی تشکر کرد، نه این کمی که میشینیم سر سفره آنن بگم این که من طعمش فلانه، ریختش فلانه، به جای این حرفا تشکر باید کرد. گفتش که نمی کنه خلاصه هیچ کاری و هرچی هم میگیم و اینو، میگه وظیفه من نیست. خب نیست، من اسلام گفته که تو حق هم بستری با من داری، هر وقت بگی با هم باشیم باشه با همین دیگه، من رخ نمیشورم، به من ربطی نداره، خودت بیا بشو. من خونه جارو و پارو نمی کنم، به من چه، من کلفتم، مگه تو کنیز گرفتی؟ برو یکی بگیه بکنه کار. مونده بود چی کار کنه؟ گفت نمیدونم چی کار کنم. اومده بود پیش یکی از دوستان، گفتش که این دوستمون بهش گفتم که خونتون که داری چند تا اتاق داره؟ گفتش که هر سه چهار تا داره. گفتم بهش که خب از حالا زور میری خونه به خانم سلام رسونه، سلام میکنه اینا، میگه ببین اسراف در اسلام پسندیده، سه تا اتاق لخت و خالی هیچکی هم توش نباشه. تصمیم گرفتم سه تا زنبه دیگه هم بسونم، یکی اون بهتون، یکی اون تو، یکی اون تو. حرام کنی؟ به نظر شما خواهم حرام انجام؟ حرام کنی؟ تا چهارتاش مشخصا بلا مانه، پس چه اشکالی داره؟ اگه بناست دقیقا رو خط چیز حرکت کنی لب مرز، خب اینا مرز ماست، خب این چه زندگی شیرینی درست میشه. خب بالاخره تو باید یه جای به اصطلاح گذشت کنی، ما هم باید یه جای گذشت بکنیم. بله وقتی تو با من عهد وفاداری، منم باید به تو وفادار باشم. خیلی خوب، مخلصم هست. و واقعا زندگی های ما میدونید بر مبنای حق و حقوق نی، بر مبنای اخلاقه، واقعا اخلاقه. خانم اینقدر که تو خونه ما سرمایه گذاری میکنه و زحمت میکشه، واقعا در تربیت بچه ها از شرمنده ای، واقعا شرمنده. خب ما باید ملاحظاتی داشته باشیم برای او، درست میگم نیستی، تصدیق میکنی؟ و این شکلی زندگی شیرین میشه، این شکلی زندگی شیرین میشه که برا هم با هم. خب این مال این بحث. صلواتی بر محمد و آل محمد. چون شب عیده، بنده چیزی براتون انتخاب کردم درباره حضرت امام عصر سلام الله علیه، اولین روز امامت حضرت بقیت الله. ببینید چه قضی باز. در یکی از زیارت های حضرت امام عصر هست به نام زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام، در کتاب کلیات مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی هم هست. یکی دو تا زیارت قبل از دعانات بس میتونید ببینید، میخونم برخی از تکه هاشو ببینید امامو چگونه معرفی میکنه. السلام علی الحق الجدید، سلام بر آن حق نو و حق جدید. و العالم الذی علمه لا یبید، و آن دانشمندی که دانشش نابود نشود. السلام علی محی المؤمنین، سلام بر زنده کننده مؤمنان. الان
باد بهاری آرام آرام میوزه. خدای تعالی حیات مجدد به عالم هستی میده، طبیعت زنده میشه. انسان اگه میخواد زنده بشه به وسیله امام عرض زنده میشه. السلام علی محی المؤمنین، ولی به یه شرط، تو باید مؤمن باشی تا زندت کنه. اگه مؤمن نباشی مثل یه دونه عدس میمونه، یه دونه نخود میمونه، یه دونه لوبیا یا گندم میمونه که این تو آب جوش قلیده باشه. اینه که هرچی هم آب بش بدی، کودش بدی، این جوونه دیگه نمیزنه، مرده هست، حیات توش نیست. ولی ما گندم و جو و عدس و ماش و اینا رو که آب بهش میزنیم آنها سبز میشه دیگه. برخی خانم ها سابق سبزه درست میکردن تو خونه، خیلی هم قشنگ بود، یادتونه، یه زیبایی خاصی داشت. چیکار میکردن؟ گندم و جو رو میریختن توی کیسه و میذاشتن تو داخل یه سینی، آب میریختن، آبش میدادن هر رو، بعدم آرام آرام پنش میکردن داخل سینی، سبز میشد. اما اگر این گندم و یا جو و یا نمیدونم عدس و یا ماش و هرچی ای رو شما کشته باشی دیگه، آبش بدی فایده نداره، کودش بدی دیگه روش نمیکنه. اگر انسان میخواد روش کنه شرطش اینه که زنده باشه، حیات درش باشه، و مؤمن حیاتو داره گرچه هنو به جای نرسیده باشه. امام به این که میدمه کارش تمام میشه. برای همینم در قرآن هست که میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله خیر برای شماست به شرطی که مؤمن باشید. اگه مؤمن نباشید ارتباط برقرار نمیشه، بهره خیر رو ازش نخواهی برد، ارتباط برقرار نخواهد شد. اینجا میگم السلام علی محی المؤمنین، سلام بر زنده کننده اهل ایمان و منیر و مبیر الکافرین، به اصطلاح تار و مار کننده کفار، چون اونا نمیتونن ارتباط برقرار کنن. السلام علی مهدی الامم، سلام بر مهدی امتها، اون کسی که امتها رو هدایت خواهد کرد. امام عصر بسیاری رو که ما نتونستیم هدایت کنیم هدایت خواهد کرد. ما خیلی با عرضه کار نکردیم، بسیاری از مردم عالم گمراهن، اما امام که میاد زنده میکنه مؤمنین را و هدایت میکنه اونا که هدایت نشدن. که بعضیا چیز میکنن که با شمشیر، این اول کار اینطور نیست. اصلا هدایت امام وقت که میایه، این ببینید، و هدایتمون هم این اندازه و این سطح ها نیست. تازه ما هم که هدایت شدیم مثلا کف کاریم، سقف کار که نیستیم، افرادو میکشه بالا. السلام علی مهدی الامم، سلام بر هدایت کننده امتها. السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهاران همه خلق. بهار چیکار میکنه؟ حیات مجدد رو شما تو بهار میبینی. تمام درخت هایی که خواب بودن، تمام سبززار و علفزاری که به نظر میومد مردن، خشک بود، یه مرتبه میبینیم همه جون گرفته، یه مرتبه میبینیم همه گلها، شکوفه ها، صبر کنی یکم شکوفه ها در میاد، ببین چقدر درخت ها دلبری میکنن آدم وقتی نگاه میکنه. گاهی نمیتونه از کنارش رد شه، گاهی اصلا نمیتونه از کنار یه درختی که پر شکوفه است آدم رد شه، از بس زیباست. السلام علی، اما الان زیبا میبینی، صبر کن در آینده به بار منشنه. السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهاران همه خلق. همه مردم و نظرت الایام، سلام بر شادابی روزها. چه روزهای شادابی خواهیم داشت با آمدن آقامون، خوش خرم. و نظرت الایام، من این حالت رو یه مقدار اول انقلاب خوب متوجه می شدم که اون موقع تقریبا سنم نزدیک به شماها بود، وقتی امام آمده بودن، چون قبلش طاغوت بود. فرق طاغوت و به اصطلاح امام و حکومت الهی رو وقتی آدم می دید یه مرتبه متوجه می شد، انگار زمستون یه مرتبه شده بهار، خزان و زمستان رو پشت سر گذاشتیم، عجب نشاطی اومده. اماممون اومده بیاد انشاءالله و خواهید دید که عالم چگونه گلستان میشه. و نظرت الایام، السلام علی ربیع الانام، سلام بر امام. داره ای جوری سلام میکنه به امام مهدی، امام مهدی رو ای شکل معرفی میکنه، سلام بر تو ای بهاران همه خلق، سلام بر شما ای شادابی روزها. السلام علی بقیت الله فی بلاده، سلام بر باقی مانده خداوند در کشورهای الهی. تنها کسی که از خدا باقی مونده رو زمین، که تمام اوصاف خدا رو داره، زیباترین صفات جمال و جلال الهی رو داره. آقا اونقدر لذت میبرید اگر خوب باشید. من نمیدونم تا حال با اولیای خدا بودید یا نبودید. من خیلی، یکی از الطاف خداوند متعال به من همین بوده، صابون اینا خیلی به چونم خورده. هم چجوری خدا قدر روزی میکرده با آدم های خوب، اصلا دروغ بلد نبودن، اصلا اهل درویی نبودن، اصلا اهل غیبت و تهمت و فحش و توهین و مال مردم خوردن و همینو که آدم نفرت پیدا می‌کنه. دیدی او قش میشینه آدم، ای برمیری دروغ میگه، ای برمیری دروغ میگه، ای بر میگه یه چیز دیگه میگه، چه خبرتونه؟ همه جور به کثافت میکشونه، مخصوصا تو بازار سیاست. نرخ شاه عباسی بعضی همین هست. چرا؟ چرا واقعا؟ چرا باید مردم، مثلا یکی از حرفاشون این باشه که نماینده ما هم موقع تبلیغات برای موقع رفتنش به مجلس یا به هر جای پیداش میشه دیگه، خلاصی های گلی وعده میده و دیگه بعد هم. چرا باید اینجور باشه؟ اینه کجای زیباست؟ با خودمون کسی این کار بکنه خوشمون میاد؟ برادر رو با مردم جایگزینی کنید. خواهرانه، چیزی که برای خودت نمیخوای برای دیگران هم نخوا. دوست داری کسی گولت بزنه، دوست داری کسی دروغت بگه. ببینید امامتونو، اصلا امامتونو اینطور شما معرفی میکنید، بگید السلام علی بقیت الله فی بلاده، سلام بر باقی مانده خداوند در شهرهای او. یعنی که کسی میخواد خدای مجسم را در عالم ببینه، امام عصر رو نگاه کن. کسی اگه قرآن ناطق رو میخواد ببینه، همین قرآنی که دست ماست بهش عمل نمی کنیم، به امام زمان نگاه کن. تمام صفات عالی الهی رو داره. قرآنش برم. اینه که بعضی دنبالشن. یه لحظه او رو ببینی از خواهی دید که همه چیز چیزی دیگه است. عوض میشه. و حجتهی علی عباده، سلام بر حجت او بر بندگانش. تمام رفتارش حجت بر شماست. یعنی شما هر جوری ببینیش همین بهترین است. میتونی روز اقامت بگی من دیدم آقام این کار رو میکنه، پس این کار خوبه. من دیدم آقام این کار نمیکنه، پس این کار بده. الان همینجوره، ما حجت رو همین میدونیم دیگه. ما میگیم پیغمبر و امام اگه کاری انجام دادن معلوم شد کار خوبه، اگه کاری رو ترک کردن معلوم شد ترک کرد، اگه یکی کاری رو در برابر امام انجام داد و امام تماشا کرد و هیچی نگفت معلوم شد طوری نیست، اگه نه نهیش میکرد، به خاطر اینکه تمام اوصاف الهی درش هست، هرچی خدا میخواد او هم اونطور میکنه، خواسته های خدا رو در رفتار او میبینم. حجت مثلا اینه، گاهی از اوقات حجت لهه، گاهی حجت بر علیهه، یا با هم فرق میکنه. مثلا ببینید بابام به من میگه که مرتضی برو مثلا 2 کیلو هندونه از این مغازه بغلی بخر و بیا. میگم آقا جون این هندوناش خوب نیه. میگه نه تو بخر. من میگم بخر. اینجا من حجت بر علیه بابام دارم. اگه رفتم خریدم و آمدم و هندونه ها خراب بود، من تو میگم عزیزم خودت گفتی؟ گاهی او حجت بر من داره، میگه بابا هندونه میخوای بخری بخر، اما از این مغازه نخر، بغلی نخر، هندونش خوب نیست. اگه من رفتم خریدم و آمدم و هندونه خراب بود، او بر علیه من میتونه حجت اقامه کنه، میگه عزیزم، میگه من نگفتم از این نخر. امام گفتار و رفتارش حجته، یعنی اگر شما چیزی یا امام گفت بکن کردی، روز قیامت حجت داری پیش خدای تعالی، یعنی میتونی به خداوند متعال بگی خدای امام عصر به من گفت بکن من کردم. حالا اگرم گفت یه کاری نکن و کردیم، او حجت داره. وقت امام عصر میفرماد در دوران غیبت من فقهای امت حجتن، دقت کنی، فلل عوامه این یقلدو، بر عوام یعنی کسانی که متخصص در شناخت احکام و دستورات الهی از قرآن و سنت نیستن، لازم است که تقلید کنن، دنبال روی کنن از مرجعشون که صفاتی داره، صائنا لنفسه، خود نگهدار باشه، حافظن لدینه، حافظ دینش باشه، مطیعن لامر مولا، مطیع حرف خدا باشه، مخالفن لهوا، مخالف هوای نفسش باشه. حضرت فرمود فانهم حجتی علیکم، اینا حجت منن برتون بر شما. اگه شما به حرفش عمل کردی بعدم اشتباه بود، میتونی به من بگوی که خودت گفتی، قربونت برم، ما گردم میگیرم و انا حجت الله، همونطور که من حجت خدا هستم، که اگه گفتم و کردی، خدا گفته حرفش بشنو، فردا گفت خدا چرا حرفش شنیدی، میتونی خدایا خودت گفته بودی برو دنبال امام علی، اه من رفتم. و اگر خلاف بکنی، خلاف خواسته من حجت دارم بر تو، چون خدا حجت داره بر تو، که میگه با علی اطاعتش میکردی چرا نکردی. بنابراین فقیه جامعه شرایط و امروزه مقام ولایت فقیه در جامعه اسلامی ما، توجه داشته باشید بیان او، گفتار او حجت است. یعنی چه حجت است؟ یعنی اینکه عین حرف امام است در امورات و مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی اجتماعی ما باید نگاه کنیم اصل اول اوه، او چی میگه، او چی میخواد. وقتی میگه فلان کار انجام بدید، باید بگیم چشم امام، آقا معصوم نیست، باشه نباشه، ولی حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی امام از گفتن، حالا برو دنبال این آقا، فردا شما اگر چیزی هم باشه میتونی بگی خودتون گفتید، قربونتون برم، با او پذیرفته است. اینجا حالا دقت کنید، میگید که السلام علی بقیت الله فی بلاده، سلام بر بقیت الله، بر باقی مانده خداوند در بلاد الهی، در کشورهای او، و حجته در شهرهای الهی، و حجته علی عباده، و سلام بر حجت او بر بندگان خدا. در هر حال نکته جالب اینجا بود که امام را وقتی که میخوان معرفی کنن به عنوان ربیع الانام، بهاران خلق، قرونش برم انشاءالله بیایه و زنده هم کنه، با ظهور ایشون عقلها 40 برابر میشه دیگه، فکر میرم خیلی عوض میشه. ما خیلی کارم الان به خاطر بی عقلمونه، عقلمون کار نمیکنه، نمیفهمیم خوب و بعد خودمون هم تشخیص نمیدیم. بلکه حالا یه چیز دیگه بگم و بس باشه امشب، خسته نشید. و اون این که ذائقه مون هم خوب کار نمیکنه. نمیدونم دیدید اینجا شما دارید این ضرب المثل یا نه، ما بچه ها اصفهان اینو میگیم، بچه بودیم میگیدم بچه ها میگفتن، حالا شما اگر میگید بگید که ما میگیم، اگر نه نه، بچه ها معمولا میگفتن که چاغاله و یا آلوچه دوزی خوشمزه است. شما میگیدم چیزی؟ ها؟ بچه ها سابق میرفتن آلوچه دوزی تو باقا و میگون خوشمزه است، آقاش اگه میخرید انگار طعم نداشت، اما از دیوار که بالا میرفت یا از راه آب که میرفت تو باغ و مثلا میرفت اونجا آلوچه میدوزدید و چاغاله و اینا، انگار خوشمزه تر. این ممکنه کسی بگه که این خیاله و اینا، ولی همین جوره. اما یه چیز دیگه هم هست، این مقدارش هم به خاطر ذائقه خراب آدمه. انسان تا تربیت نشده چیزای حرام هم براش خوشمزه است. از مال دوزی خوشش میاد، از ریواخوری خوشش میاد، رشوه و پارتی و این گندکاری ها لذت میبره. این میدونی چرا اینجوره؟ مثل مریض، آدمی که مریضه لیمو شیرین هم که شما براش آب میگیری میدی میگه تلخه، لیمو شیرینه بی خود چیز تلخ بانی بخون. عزیزم تو ذائقت خرابه، یکم بیا جلو دارو بخور خوب شی، همین که خوب شدی بعد میونی لیمون شیرینه، پرتقال ترشه، به اصطلاح می خوشه، دوست داشتنی. اینجوری نیست که تو بد میبینی، وقت حلال بر آدم لذت بخش میشه. حلال چرا حرام؟ میگی نه؟ ببین این آخرین کلام هم حضرت امیر سلام الله علیه آورد در خونه یه ظرف حلوا، به نظرم برای حضرت آورد تقدیم کرد، که گفت قدر حلوا درست کردیم. حضرت فهمیدن که به چه مناسبت، امام احساس کردن که اینه داره میده رشوه میده، داره میده که بعد بیاد بگه که فلان کارم هم را بیانداز، حق یکی ضایع کن به من بده. حضرت فهمیدن که رشوه خوردنش میدونی مثل چیه؟ مثل خوردن قی شده مار است. مار یه چیز رو بخوره بعد بالا بیاره، تو بخوری؟ من که نمیخورم، تو بخوری؟ بگو نه. چرا؟ دوبار مسموم شده، یه بار وقتی رفته، یه بار وقتی برگشته. چندید بدن حاضری بخوری یه همچین چیزی رو؟ در حال که بعضی لذت میبرن نیستن آقا، زیرمیزی و رومیزی و تومیزی و اینقدر شام هم میخورن، شام هم میدن، بله عادت هم کردن، نیست این چیزا بین مردم کوچه و بازار ما؟ چرا پس دلشون هم نمیزنه؟ ذائقش خرابه، ذائقش خرابه. شیرین و تلخ میفهمه، تلخ و شیرین میفهمه. یک کمی بندگی خدا کنید خواهید فهمید که نه اینجور هم نیست، حاضر نیستی منو دروغ هرگز، منو مال مردم، میمیرم از گرسنگی ولی مال کسی نمیخورم، واقعا نمیخورم، خدا روزیم نکنه. میدونی چی میشه؟ یه ذره حروم که خوردی دیگه کیف سحر را نخواهی کرد. سحر که پا میشن اهل مناجات با خدا، 10 دقیقه با خدا حرف میزنن، دیگه منو تو نمیفهمی اینا را. ما دوره که نماز بخونیم تاندی پیامبر فرمود نقره که نقره القراب، مایه بود تو مسجد پیامبر داشت نماز بخون، تون 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 داشت نماز بخون. حضرت دیدن آه هی دولا میشد راست میشد، فهمدن مثل کلاغ علی الدوام تون تون داره نوک میزنه،
چه خبره؟ اشتها است. خدایا ذائقمون رو جوری قرار بده که از بودن با تو، عبادت و بندگی تو، خدمت به بندگان تو لذت ببریم. خدایا ذائقمون رو جوری قرار بده که ظهور امام عصر، بودن با امام عصر برامون شیرین بیایه. خدایا جوری من قرار بده که از بودن با دشمنانت، از بودن با کسانی که دینتو خراب میکنن و همراهی کردن با اونها برای همیشه پرهیز کنیم. خدایا به محمد و آل محمد لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار. ظهور امام زمان رو بر هممون منت بگذار. لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار. رفتگان، گذشتگان، پدران، مادران، شهدا، امام عزیز با محمد و آل محشور بگردان. خدایا هرچی نگفتیم و محتاجیم در دنیا و آخرت بهمون عنایت بفرما. خدایا توفیق خدمتگزاری به بندگانت به هممون عنایت بفرما. کشور اسلامیمون روز به روز عزیزتر بفرما. خدایا دشمنانشون خار و ذلیل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.